تا رسیدن به مرحله آغاز عملیات، کار ما هر روز آموزش بود و آموزش، و البته مثل همیشه خالی از سرگرمی هم نبود. یک روز سه گروهان را به خط کردیم و به تپه های پشت پادگان بردیم و روش دور زدن احاطه‌ای را تمرین کردیم. در این اثنا یک گروه قاطر روی تپه ها ایستاده بودند. به بچه ها گفتم فکر کنید آنها دشمنند، بروید دورشان بزنید و از آنها اسیر بگیرید. بچه ها قاطرها را دست کم گرفتند، دورشان زدند، اما دریغ از گرفتن حتی یک قاطر. قاطرها لگد می زدند و بچه ها فرار می کردند و ما ریسه می رفتیم از خنده. در زمانی که ما با گردان پیاده کار می کردیم، جایی دورتر از ما سد گتوند نزدیک شوشتر غوازها تمرین عبور از آب می کردند. یک روز که به آنها سر زدیم از آب بیرون آمدند. آب سرد و بران بود. فرمانده لشکر هم برای بازدید آمده بود. وقتی دید بچه ها از سرما می لرزند، به بهرام که تازه از زندان آزاد شده بود گفت به غوازها عسل بدهید، نباید اینجوری بلرزند. چند روز بعد اردوگاه نیروها در گتوند بمباران شد و عده‌ای از بچه ها شهید شدند. اما خللی در اراده همرزمانشان برای ایجاد عملیات نشد. آخرین روزهای آموزش بود. از بهرام مبارکی اجازه گرفتم که تعدادی مواد منفجره TNT از واحد تخریب بگیرم و در حین آموزش منفجر کنم. پذیرفت و از اسقر مینایی معاون گردان تخریب مقدار زیادی TNT گرفتم و 4 چاشنی، اما فتیله به اندازه کافی نبود و برای این حجم انفجار ناچار بودم برای هر چاشنی فقط 2 سانت فتیله ببندم و این ضریب خطر را بالا می برد و من نمی دانستم چه حادثه ای پشت این بی احتیاطی خوابیده است. روز تمرین حلقه بزرگی از 120 نفر ایجاد شد و من نقطه وسط دایره شدم. سمت نگاه ها به دست من بود و دست من به فتیله ها و چاشنی ها که به هم بسته می شد و داخل TNT می رفت. گفتم بچه ها 5 تن TNT یعنی قدرت انفجاری که می تواند یک پل عظیم را زیر و رو کند. شما در زمان انفجار سریعاً روی زمین بخوابید و دستانتان را دور سرتان حلقه کنید و درخواست کردم که یکی داوطلب شود و کنار من باشد. یک بسیجی تر و فرز کنار من آمد. گفتم فتیله را روشن کن و برو. کبریت را گرفت. همین که فتیله را روشن کردم تردیدم اوج گرفت. فکر کردم که در محاسبات اشتباه کردم و اگر TNT منفجر بشود بچه ها. پریدم روی TNT و از فتیله فقط 1 سان مانده بود. همین که فتیله و چاشنی را از هم جدا کردم، چاشنی در دستم منفجر شد و نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد. دستم مثل آتش گر گرفت. از 5 انگشتم 4 تای آن قطع شد و 1 نیم بند آویزان. خون از انگشتانم فوران می زد و به اطراف پاشید و من مثل مرغ پرکنده بالبال می زدم و بی هدف می دویدم. بچه ها سری آمبولانس آوردن. خون همچنان می آمد. ناله می کردم و با دست سالمم محکم به دیواره آهنی آمبولانس می کوبیدم تا آمبولانس به بیمارستان برسد. نصف عمر شدم. پزشک توانمندی از تهران آمده بود. 4 انگشت دستم قطع بود و کاری نمی شد برای آن کرد. فقط روی آن انگشت نصف نیمه کار کرد و جلوی خونریزی بقیه را گرفت. بعد از این مرحله برای ادامه درمان با قطار عازم تهران شدم. توی قطار یک سرباز مجروح کنارم بود. خواستم نماز بخوانم که به طعنه گفت ما که خون داده ایم نماز برای چه بخوانیم. عصبی بودم. یقه‌اش را گرفتم و با همان دست سالمم کوبیدمش به دیوار قطار و فریاد زدم ما برای نماز خون داده ایم. آدم قلچماق و یک دنده ای بود. قائل بالا گرفت، بددهنی کرد تا جایی که مأمور واگن میانجی شد و جدایمان کرد. به تهران رسیدیم. از آنجا با یک آمبولانس از خط ویژه به یک بیمارستان انتقالم دادند. من بودم و یک بسیجی. راننده آمبولانس تحویلمان داد، امضا گرفت و سری برگشت. چشمم به تابلوی بیمارستان افتاد. رویش نوشته بود زایشگاه شهریار. با آن بسیجی نگاهی از سر تعجب به دوروبر انداختیم و انداختیم و بردنمان داخل بخش. آنجا پر بود از پرستاران زن که چپ و راست می رفتند و سرشان به کارشان بود. چندان از دیدن ما دو مرد متعجب نبودند. داخل یک اتاق دو تخته ماندیم و گوش سپردیم به جیغ و داد زنها که داشتند بچه دار می شدند. صدایم را بیخ گلویم انداختم. اینجا کجاست؟ یکی بیاید ما را از اینجا نجات بدهد. بلافاصله دو سه زن آمدند و با توپ و تشر گفتند آقا چه خبرته؟ مگه ما راضی هستیم که شما اینجا باشید؟ خب داخل بیمارستان ها جا نیست، آوردنتان زایشگاه. هم تختی هم نرمی نشان داد، اما من دست بردار نبودم. از بس بی حجاب آمدند و رفتند، زایشگاه را گذاشتم روی سرم. با کراهت پانسمانم می‌کردند. تب عفونتم بالا بود، اما حاضر به ماندن در زایشگاه نبودم. هر سه می‌پرسیدند تو کس و کار نداری که آدرس و تلفن بدهی بهشان اطلاع بدهیم؟ با اخم و لجبازی میگفتم نه، من بی کسم، فقط بگویید نماینده بنیاد شهید بیاید مرا از اینجا ببرد. بالاخره بعد از چند روز نماینده بنیاد شهید آمد و رفتند از انبار یک دست کت و شلوار گل و گشاد آوردند و گفتند که با مسئولیت خودم به همدان برمیگردم. پول تو جیبی حتی برای رفتن به ترمینال هم نداشتم، فقط یک کلاه پشمی پیدا کردم و دستم را تا مشت داخل آن پنهان کردم و جلوی در بیمارستان ایستادم. خودم هم نمیدانستم باید کجا بروم که یک ماشین رنو رسید. از همدان برای عیادت آن بسیجی هم اتاقی هم آمده بودند. دست بر قضا من را شناختند، دنیا را به من دادند و بعد از ملاقات ماجرا را فهمیدند و تا همدان با آنها همراه شدند.